بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 53 صفحه 7. و عندما قال تباع کل واحد ولم یقل طبیعت کل واحد لان تباع اعم من طبیعه. مصنف در رد زیمغراتیسی ها بیان کرد که جسم لایتجزایی رو که اونها معتقدن ما ملاحظه میکنیم و تقسیمی رو که اونها اجازه میدن بر اون جسم وارد میکنیم. تقسیم که اونها اجازه میدن تقسیم وهمی یا تقسیم به اختلاف عرضینه. ما با وهم این جسم لایتجزای به قول اونها رو به دو بخش تقسیم میکنیم. ملاحظه میکنیم که بخش اولش با بخش دومش و همچنین هر دو بخش با کل و همچنین با خارج از این مجموعه همه با هم یک طبیعت دارن، طبیعتشون برابره. بعد حکمی رو که روی هر کدوم از اینها بره روی بقیه سرایت میدیم، به خاطر اینکه اون حکم مربوط به طبیعتشونه و چون طبیعتشون یکسانه حکمشون هم یکسانه. حکم اینه که هر یک میتوانند قبول کنند اتصال را و میتوانند قبول کنند انفصال را. قبول اتصال و انفصال دو تا حکمه که برای همه اینها هست. همونطور که اون جسم مشهود میتواند قبول انفصال کند، این جسم لایتجزایی که شما بهش میگید لایتجزا اینم میتونه قبول انفصال کنه. همونطور که دو جسم جدای از هم میتونن به هم متصل بشن به نحوه اتصالی که ما میگیم، همچنان این جسم های ریز و درشت هم میتونن دیگر شما گفتم همونطور که جسم لایتجزای به ادعای شما متصل است به همون نحوه اتصالی که ما میگیم، این که مهم ها، همونطور که این جسم لایتجزایی که شما میگید لایتجزاست متصل است به همون نحوه اتصالی که ما میگیم، بقیه جسم مشهود هم متصل است به همون نحوه که ما میگیم، نه اون اتصالی که شما گفتید. ایشون می فرماد، یعنی مصنف اینو میگه که جسم واحدی که لایتجزاست متصله، اتصالش هم اینطور نیستش که درزهای نادیده داشته باشه، بلکه اتصالش همون اتصالیست که ما میگیم، یعنی اتصال یه پارچه است. همونطور که این جسم لایتجزا متصل است به اتصالی که ما میگیم، همچنان اون جسم مشهود هم متصل است به اتصالی که ما میگیم. همونطور که اون جسم مشهود رو میشه منفصل کرد، یعنی شکست یا قطع کرد، نه اون درد رو آشکار کرد، همچنان این متصلی رو که همین جسم لایتجزایی رو که متصله میشه شکست، میشه منفصل کرد. پس توجه میکنید که مصنف دو تا حکم رو مترتب کرده. یک حکم اتصال داشتن این اجسام است، یک حکم انفصال پیدا کردن. یکی قبول اتصال، یکی قبول انفصال. قبول انفصال مسئله نیست. همونطور که گفتیم ما میبینیم این جسم بزرگ قبول انفصال میکنه و چون طبیعتش با این جسم لایتجزا یکیست، میفهمیم که این جسم لایتجزا هم قبول انفصال میکنه. پس جسم لایتجزا میشه یتجزا. این مال انفصالش. اتصالش مهمه، که من این در جلسه گذاشته نگفته بودم ولی باید گفته بشه. سلام علیکم. در فرض اتصالش هم این چنین میگیم که چطور اون جسم لایتجزا متصل است، چجور اون جسم لایتجزا متصل است به اتصالی که ما میگیم، اون بقیه هم که همین طبیعت رو دارن متصلن به اتصالی که ما میگیم. یه اشکالی به ذهن آقایون رسیده بود بزرگواره سر کلاس که میگفتن خب اتصالی که زین اقراطیست قبول میکنه و شما به گردانش میذارید همون اتصالی که خودش میگه، به چه دلیل شما اتصال خودتون رو برای تحلیل میکنید؟ الان دارم جوری بیان میکنم که اون اشکال برطرف بشه، دیگه تحمیلی نیست. ما میگیم اون جسم لا تجزا رو خود شما زین اقراطیستی قبول دارید که اتصالش به نحویست که ما میگیم، مسلم همینطور اونها قبول دارن که اتصال اون جسم لا تجزا اتصالیست که ما میگیم. اینجا به قالب درز مخفی و اتصال به نحوه تجاور و تماس نیستن. قائلن که این اجسام لایتجزا وقتی کنار هم جمع میشن تماس میگیرن، تجاور پیدا میکنن، اینو قائلن. ولی اینو قائل نیستن که اون جسم لایتجزا هم اتصالش به نحوه تجاور و تماس باشه. لذا ما میگیم سراغ همون جسم لایتجزا هیچ اونها میگن. میگیم اون جسم لایتجزا یا اتصال دارد یا ندارد، همون اتصالی که ما میگیم. حتما میگن بله اتصال شما وجود داره. بگیم خب طبیعت اون جسم لایتجزا با طبیعت بقیه چه فرق نمی کنه؟ پس بقیه اگر اتصال دارن همین نحوه اتصال دارن. که توجه بکن اتصالی که ما میگیم به گردنشون میزنیم و ناچرن اعتراف کنن. چرا؟ چون در جسم لایتجزا اون اتصال رو قبول دارن، پس در بقیه هم با این اتصال قبول کنن. بنابراین جواز انفصال رو، یعنی قبول انفصال رو، از این که جسم بزرگتر قبول انفصال میکنه میفهمیم که این جسم لایتجزا قبول انفصال میکنه. در اینجا توضیح زیادی نداریم، همینه. ولی در قبول اتصال که گفتیم یکی از احکام دیگره، این چنین میگیم، نمیگیم این جسم اتصال دارد پس همه جسم های دیگه میتونن اتصال داشته باشن. خب شما میتونید بگید این جسم اگه اتصال داره، اتصالش به نوع تجاور و تماس است که زین اقراطیسی ها میگن. بقیه اجسام میخواد قیاس کنید همه اتصال پیدا میکنن. ما اینو نمیگیم، اگر چه در توضیحات اینجوری عرضی کردیم چون اصل اتصال برای ما کافی بود، ولی الان میخوام توضیح بدم که مصنف این اتصالی که در اینجا ذکر کرده رو جهت ذکر کرده و منظورش اتصال همون جزء واحده. اتصال اون جزء واحد، اون جسم لا تجزا، به نظر خود این قطعه اتصالی که ما ها میگیم، نه اتصالی که خودش میگه. میگیم اگر این جسم لایتجزا این اتصال رو داره و قابل این اتصال هست و واجد این اتصال هست، بقیه اون اجسام بزرگ و کوچیکشون چون طبیعتشون با طبیعت جسم لایتجزا یکیست، اونها هم باید همین نحوه اتصال رو داشته باشن. یعنی اتصال که فلاسفه میگن، نه اتصال که دیگه نحوه کسی ها میگن. پس هم قبول اتصال رو حکم طبیعت قرار دادیم، هم قبول انفصال رو حکم طبیعت قرار دادیم. و اشکال آقایونی که میگفتن اگر شما اتصال رو بر جسم وارد میکنید، به چه دلیل میگید اتصال فلاسفه است؟ شاید اتصال دموکراسی ها باشه. اینم جواب دادیم که اتصال باید اتصال فلاسفه باشه، نه اتصال دموکراسی ها، زیرا که همونطور که عرض کردیم جزء واحد و جسم لایتجزا رو ما ملاحظه میکنیم، اتصال در او رو میگیریم و میگیم در بقیه طبیعت هم همین اتصال هست. در تک تک اجزا هست، در طبیعت هم هست. شما حکم نبرید رو شخص، دارید میبرید حکم رو افراد. بله در تک تک این اتصال هست، ما میگیم در بزرگش هم هست. چرا؟ چون بزرگش طبیعتش با این فرق نداره. حکم رو داریم به طبیعت میبریم، حکم رو تک تک جسمای لایتجزا نمیبریم. اگه حکم رو تک تک اجسام لایتجزا میرفت، خب حق داشتید میگفتید که اون بزرگه که جسم مشهوده این حکم رو نداره. ولی ما حکم رو طبیعت داریم میبریم، میگیم طبیعت قابل اتصاله، طبیعت قابل انفصاله. دیگه در اون نمیتونیم بگیم که حکمش با نمیتونیم بگیم حکم این جسد بزرگی با حکم این جسد لایت اجزا فرق میکنه. اگر حکم اگر جسد لایت اجزا اتصالش اتصال فلسفی است نفی نوراتیسی، پس اون جسد بزرگی هم باید اتصالش اتصال فلسفی باشه نفی نوراتیسی. پس هم ثابت کردیم که این اجسام متصلن با اون نفی ما میگیم، هم ثابت کردیم که این اجسام منفصل میشوند، حتی اون جسم لایت اجزای به قول شما هم منفصل میشه. دقت کنید با این بیان تمام اشکالات فیزیکی نوراتیسی برطرف شد و ثابت شد که این فلسفه درسته. این مطالبی بود که در جلسه گذاشتن گفته شده بود، به استثنای همین تیکه اخیری که اضافه کردن که نحوه اتصال رو بیان کردن که جواب آقایونی که سر کلاس اشکال میکردن داده بشه. حالا به دنباله بحثی پرکشید. خب مطلب بعدی این هست مثلا بعد اینی که مصنف گفتش که طباع این چهار تا با هم برابره، نگفت طبیعت، یعنی این که چهار چیزیشون درست شد که ما اسم یکیشون الف گذاشتیم، یکی به یکی مجموع الف و به یکم اجزای خارجی، این چهار تا ایشون درست شد. در این چهار تا گفت طباع هر چهارتاشون به هم برابرن، نگفت طبیعت. الان سوال ما اینه که چرا ایشون طبیعت نگفت و طباع گفت؟ جوابی که مرحوم خواجه میدن اینه که طباع اعم از طبیعت. طبیعت به اون عاملی گفته میشه که اقتضای حرکت و سکون میکنه. البته طبیعت اطلاقهای دیگه هم داره، یکی از اطلاقاتش اینه. من میخواستم نوشتهی که در شمعانی طبیعت بود بیارن یادم رفت، هفتش به معنی برای طبیعت گفتن. یکی از معانی که خواجه در اینجا نقل میکنه اینه که اون نیرویی که به توسط اون نیرو جسم حرکت میکند یا ساکن میشود، اینو میگن طبیعت. بنابراین تفسیر طبیعت اختصاص پیدا میکنه به حرکت و سکون، در حالی که بحث ما الان در حرکت و سکون نیست، بحث ما در آثار دیگر طبیعته، پذیرفتن انفصال، داستان اتصال، اینا دیگه آثار دیگر طبیعته، بحث ما در سکون و حرکت نیست. بنابراین مصنف اگر طبیعت میگفت، درسته که طبیعت به بعضی معانی عامه ولی به بعضی معانی خاص استعمال میشه، همونطور که گفتیم، یعنی اختصاص داده میشه به حرکت و سکون. و وقتی اختصاص داده بشه به حرکت و سکون، دیگه نسبت به بحث ما اجنبی میشه، چون بحث ما در حرکت و سکون نیست، بحث ما در قبول فصل و بسته. این بود که مصنف رفت از کلمه طباع که اعمه استفاده کرد، چون طباع یعنی چیزی که منشأ آثار است، آثار اولیه و آثار بیواسطه. حالا که اون اثر حرکت باشه، چه سکون باشه و چه قبول فصل و بست باشه. دقت میکنید که عبارتی که مصنف آورد عبارت به جایی بود، چون طبیعت هم ممکنه بنابر بعضی تفاسیر همون وظیفه ای رو که طباع انجام میده انجام بده، ولی بنابر وضعی تفاصیل نمیتونه. چون بنابر وضعی تفاصیل نمیتونه، مصنف ابا کرد از استفاده از آوردن این کلمه. کلمه ای را بود که بنابر همه مبانی بتواند مناسب بحث باشد. اون کلمه کلمه طباع. طباع یعنی اون نیرویی که اون صورتی که هر کسی که میذارید که بتونه منشأ آثار بلاواسطه شی بشه، اینو بهش میگیم طباع. اما طبیعت بنابر بعضی تفاصیل، یعنی اون چه که بتواند منشأ حرکت و سکون جسم شود. خب توجه میکنید که با اهمه، بنابراین مناسب است که در اینجا از تبا استفاده بکنید. عبارت توجه کنید صفحه 56 صفحه 7. و اینما قال تبا و کل واحد ولم یقل طبیعت کل واحد، مصنف تبا گفت طبیعت نگفت، لأن تبا اهم من طبیعت، تبا اهم از طبیعت و به کار بردنش در اینجا مناسب تر از طبیعته، چون طبیعت برابر بعد تفاصیل ارتباط با بحث پیدا نمی کنه. لأن این لأن دلیل اهمیته و جالس و جالس، یعنی این اهم بودن به این جهت است که تبا گفته می شود لمستر صفت ذاتیت الاولیت لکل شیه، از ذاتیه و الاولیه هر دو صفتان برای صفت. صفت ذاتیه صفتیست که مال خودشه باشه، المجاز به اون نسبت داده نشود. مثلا حرکت یا سکون مال خودشه، مال خود متحرکه. گاهی ممکنه شما یه چیزی دیگری رو که حرکت نمی کنه، حرکت نمیده، متحرک بدونید، اسناد حرکت بدید به اون. این اسناد اسناد مجازی، مثل همون که قبلا عرض کردم کسی که توی ماشین نشسته یا توی کشتی نشسته، شما حرکت رو به اون نسبت بدید، این حرکت اسنادتون اسناد مجازیه. این حرکت ذاتی اون نیست، ذاتی یعنی مال خود اون نیست، ذاتی منظور ذاتی زهودی نیست، ذاتی یعنی مال خودش نیست، ذاتی لغوی، بلکه این حرکت مال چیزی دیگر است که به این مجازن داره نسبت داده میشه. حرکتی حرکت در صورتی که مال خودش باشه گفته میشه حرکت ذاتیه، یعنی مال اوست و نسبتش بجاست. الاولیه یعنی حرکتی که هم ذاتی باشد هم اولی باشد، اولی یعنی به نوع واسطه. مثلا فرض کنید که این اسبی که داره حرکت میکنه، اسب کردم گاری رو به دنبال خودش میکشه، حرکت گاری حرکت ذاتی هست، این مال خودشه، به خودش نسبت داده میشه، اما اولی نیست، تو با واسطه هست، بی واسطه که خود گاری حرکت نمیکنه، با واسطه حرکت اسب داره حرکت میکنه، پس حرکت حرکت ذاتی نیست، حرکت اولی نیست. بنابراین ما صفتی رو که ذاتی باشه، یعنی مال خودشه، مال خود موصوف باشه و اسنادش به موصوف حقیقت باشه و همچنین اولی باشه، یعنی بدون واسطه بر موصوف وارد بشه، منشأ این صفت رو میگیم تبا. تبا گفته میشه لمصدر صفت ذاتیت الاولیه، به مصدر یعنی منشأ، اونی که صادر کننده است، مصدر صفت ذاتی اولی رو میگن تبا، یعنی اونی که این صفت از اون صادر میشه، یعنی آثار یک شی، آثار خود اون شی که بلا واسطه صادر میشه از تباش صادر میشه. تبا منشأ این آثار ز کل شیئن، این ز کل شیئن مربوط است به تبا گفته می شود، یا مربوط است به مصدر، مصدر صفت ذاتی اولیه لکل شیء، یعنی هر شیء که دارای منشأ صفت ذاتی باشد به اون منشأ است گفته می شود تبا. حتی در نفس هم، حتی در نفس هم گفته می شود تبا. یعنی اختصاص به مادی نداره، مادی و مجرد همه همی کنه. ولی و طبیعت و قد تختص به ما یست رو انحل حرکت و سکون فی ما هوه فیه اولا و به ذات من غیر ارادته. اینه که عربی خوندم تمامش تفسیر طبیعته، تفسیر رائج اینه، ولی طبیعت تفسیر دیگه هم داره. طبیعت و قد تختش به لفظ قد توجه کنید گاهی اختصاص داره، البته گاهی هم طبیعت آن به کار برده میشه، تفاصیل دیگه هم عرض کردم داره، ولی گاهی اختصاص داده میشه به این معنایی که گفتیم، وقت مربوط میشه به حرکت و سکون و مناسب این بحث فعلی ما نیست. طبیعت گاهی اختصاص داده میشه به ما، به اون صورتی، به اون قوهی، به هر چی که مستر بتونه بشه، به ما یست رو انحال حرکت و سکون، به چیزی که مستر حرکت و سکون. سیما هوفی، سیما متعلق به حرکت و سکونه، حرکت و سکونی که در چیزی اتفاق بیفتد که هوفی. هو زمیرش به مای مایستر برمیگرده، فیه زمیرش به مای سیما هوفی برمیگرده، یعنی حرکت و سکون در چیزی، مثلا در جسمی که هوه، یعنی اون مصدر فیه در اون جسم هست، در همون جسمی که این مصدر یعنی طبیعت، منظور از مصدر در اینجا طبیعته، من تا چون زمیره رو مذکر آورده من برگردوندمش به مای مایستر، چون مای مایستر عبارت از طبیعت بود دیگه، فرق نمی کنه به طبیعت برگردوند یا به ما برگردوند، یا به همون که دارم عرض میکنم به مصدر برگرده، چون طبیعت داره مصدر حرکت و سکون میشه. پس سیما و بسی، حرکت و سکون که اتفاق میفتد در جسمی که هوه، اون مصدر، اون طبیعت فیه در اون جسمه، جسمی که طبیعت در اوست حرکت میکند، ساکن میشود، این منشأ این حرکت و سکون رو میگن طبیعت. اولا و به ذات قید الحرکت و سکونه، یعنی اونی که مصدر حرکت و سکون می شود اولا، یعنی بلا واسطه، به ذات این حرکت و سکونی که مال خودشه. می توانید اولا و به ذات به ما سیما و سیه مرتبط کنید، اینم درست میشه، یعنی حرکت و سکونی که در جسمی واقع می شوند که اون طبیعت در اون جسمه، چطوری در اون جسم واقع می شوند؟ اولا و به ذات، یعنی بدون واسطه حرکت و سکون درش حاصل می شوند و به ذات یعنی مال خود همین جسم هم هستند، از جای دیگه نیامده. من غیر ارادتین، این من غیر ارادتین قید دومه که طبیعت رو از جهت دومم خاص میکنه. قید اول این بود که اثر صادر شده حرکت باشد یا سکون، در تبع این قید رو نداشتیم، گفتیم که هر صفتی میخواد باشه، در این طبیعت قید اول رو داشتیم که این صفت باید حرکت، این اثر باید حرکت و سکون باشه، در تبع باید قید اراده رو نداشتیم، اون چی که مصدر صفت ذاتیه میشود که با اراده باشد که بی اراده باشد مشمول اتباع هست. اما در طبیعت قید دوم هم داریم، من غیر ارادته، اون طبیعت باید مستر بشه منطقه نه با اراده، بنابراین در نفس طبیعت صادق نیست، نفس هم منشه حرکت و سکون جسم یعنی بدن میشه، اما بهش طبیعت گفته نمیشه، چون اگر نفس منشه حرکت و سکون میشه همراه با اراده منشه میشه نه بی اراده، پس طبیعت بر نفست نمی کنه ولی تبا فکره. دقیقا شدیم تبا از دو جهت عام شد، یکی از جهت اثر، یکی از جهت این که همراه لازم نداره، یعنی با همراه هم اشتباه گفتم، با همراه هم میتونه باشه میتونه نباشه، ولی طبیعت از نظر اثر گفتیم هر اثری رو شامله، از نظر همراه نداشتن گفتیم که با اراده چه بی اراده، اما در طبیعت دو تا قید میزنیم، یکی این که اثر باید حرکت و سکون باشه، دوم این که این اثر حتما باید همراه اراده نباشه یا اون مؤثر کنارش اراده نباشه. همونطور که توجه میکنید ما دو تا قید در طبیعت داریم و هیچ کدام از این دو قید رو در تبا نداریم، به این جهت تبا میشود. چون بحث ما در حرکت و سکون نیست، از طبیعتی که بنابر بعضی تفاصیل اختصاص به حرکت سکون داره استفاده نمی کنی، بلکه از طبایی که آنه استفاده می کنی. این جهت این بود که مصنف در اینجا طبیعت گفت، طبا گفت، طبیعت نگفت. مطلب بعد سم مزه کرد مصنف که انهو یلزم و منزالت. این تکنه استدلال مصنف رو داره توضیح می کنی. مصنف بعد از این که بیان کرد که طبا این چهار چیز یعنی الف و ب و مجموع ما با جسم خارجی طباعشون یکسانه، به دنبال این حرف داره حکم رو متردد میکنه که دو تا حکم، یکی قبول فصل یکی قبول وصل، این دو تا داره متردد میکنه تا روشن بشه که طبیعت امتداد در هر جا که میخواد باشه، چه در فلک چه در عنصر، در عنصر هم هر جا میخواد باشه که در عنصر بزرگ که در عنصر کوچیک، در همه جا هم قبول فصل میکند هم قبول وصل میکند. پس هم اتصالی که ما گفتیم در جسم درست میشود، هم اون جز جسم لایتجزا قابل فصل میباشد. پس دو تا مطلب زیم اقراسیسی ها گفتن هر دوش رد شد. اونا اتصال رو علا سبیل تجاور گرفتن، اولا انفصال رو در جسم لای تجزا اجازه ندادن، ثانیا ما هر دو مطلبشون رو رد کردیم، هم ثابت کردیم که اتصال علا نحوه تجاور و تماس نیست، و هم ثابت کردیم که اون جسمی که شما لای تجزا میدانید قابل فصل هست. به این ترتیب هر دو قول اونها و هر دو مطلب اونها رد شد و حرف ما ثابت شد. سن مزر کرد مصنف که انهو شانی نسی یلزم من ذالک، از اتحاد طبیعتی که این چهار چیز داشتن یعنی الف و بو و مجموع و اجسام خارجی، از اتحاد طبیعت لازم میاد که حکم متباینه در این که بتوانن اتصال رو قبول کنند حکم متصلینه، یعنی دو جسم جدای از هم میتوانن متصل شوند، همونطور که دو نیم جسمی که متصلند متصل هستند. دو نیم جسمی که به هم ارتباط دارن چطوری متصلن؟ دو جسم جدای از هم میتونن به هم متصل بشن، مثل اون دو نیم جسم. دو نیم جسمی که از هم جدا نیستن، اون دو نیم جسمی که از هم جدا نیستن چه اتصالی دارن؟ این متباینه این دو جسم جدا هم میتونن همونطور به هم متصل بشن. این دو نیم جسم رو اگر حملش کنید بر اون دو نیمی که ما اسمش رو الف و ب گذاشتیم، که دو نیمه از اون جسم لایتجزا اگر حملش کنید خوبه، اون اشکالی که تو کلاس شد جواب داده میشه، که یعنی همونطور که این دو نیم جسم در جسم لایتجزا متصلن به اتصالی که ما میگوییم، همچنین دو جسم متباین هم میتوانن متصل شدن به همون اتصالی که ما میگوییم. حکم اتصال ثابت شد. بعد میگه به حکم المتصلین فی قبول الانفکاک، حکم المتباینه، حکم دو نیم جسمی که با هم متصلند، که اینم هم کنید بر همین جسم لایتجزا. این دو نیم جسمی که اسمش الف و ب گذاشتیم که در این جسم لایتجزا به هم متصلند، حکم این دو متصل بر قبول انفکاک حکم متباینه اینه. یعنی همونطور که متباینه قبول انفکاک کردن، این دو نیم جسمی هم که در جسم لایتجزا هستن قبول انفکاک میکنن. پس هم اتصال منفصل ها حاصل میشود به همون نحوی که ما گفتیم، هم انفصال عارض میشود بر اون متصلی که به قول شما لایتجزا هست. همونطور که ما گفتیم هر دو مطلبی که ما گفتیم اثبات میشه و دو مطلبی که شما گفتید رد میشه. البته در ظاهر عبارت مصنف خواجه نداره که متصلین رو عبارت بگیرید از اون دو نیمی که در جسم لایتجزا، اینو نداره، مطلقه و خب مطلق هم اراده میکنید. ولی برای اینکه اون اشکالی که در کلاس گفته شد مطرح نشه، من دارم تطبیق میکنم این رو بر متصلین رو تطبیق میکنم بر دو نیمی که در جزء لایتجزا است. Thank you. بله. اللهم الا من عائق خارج من طبیعت الامتداد لازم این او زائره. مصنف یه استثنایی میکنه، میگه حکم همینیسی گفتیم، حکم طبیعت همینیسی گفتیم، ولی ممکن است عارضی مانعی عارض شود و نذارد که این طبیعت حکمش رو واجد بشه. یعنی این که مانعی در یه موردی اجازه فرض نده یا اجازه وصل نده، اون از بحث ما بیرونه. مثلا در فلک ما اجازه فصل نداریم. چرا؟ به خاطر وجود مانع. نه اینکه طبیعت امتداد قابلیت فصل نداشته باشه، طبیعت امتداد قابلیت فصل داره، ولی مانع در فلک موجوده که همون صورت نوعیه فلک باشه، اون مانع نمیذاره که فلک تقسیم بشه. یا در جزء لایتجزا ممکنه، در جزئی که شما لایتجزا میدونید ممکنه مانع داشته باشین و اون مانع عدم امکان فصل باشه، نتونیم فصلش کنیم، ولی قابلیت هست، ما نمیتونیم جداش کنیم، ما نمیتونیم تقسیمش کنیم، تقسیم فکری. پس ممکنه مانعی وجود داشته باشه، ولی این مانع ضرری به بحث ما نمیزنه. شما حکم رو به طبیعت گفتیم و در طبیعت قابلیت فصل و وصل هست. حالا اگر یه وقتی مانعی ایجاد شد در یه شخص جسمی، در یه شخص امتدادی نداشت که ما تقسیم کنیم، اون به خاطر اقتضای مانع. ما هیچ وقت در هیچ جا مانع رو منتفی حساب نمی کنیم، همه جا احتمال داره مانعی باشه به جلوی اقتضای طبیعت رو بگیره. صورت نوعیه مانع در فلک، صورت نوعیه. البته این بعدا بیان میشه در بحث فلک، باید بیان بشه که مانع از فصل یا مانع از تقسیم در فلک چیست که گفته میشه صورت نوعی است و بیان میشه که چرا. اللهم الا من عائق، یعنی مگر این که از ناحیه عاید عائقی این قابلیت و این صحت نفسه. گفت فیصه و زن بین المتباینه من الاتصال، و بعد گفت یصح و بین المتصلین من الانفکاک. این یصح ها هست مگر از جانب عائق و مانعی این صحت برداشته بشه، یعنی صحت عملی نشه، ولی قابلیتش نمیشه برداشت، صحت و قابلیت رو بر نمیداریم. این صحت ممکنه به خاطر وجود مانعی فعلیت پیدا نکنه، تحقق پیدا نکنه. اما اون عائق هم خارج از طبیعت امتداده، چون طبیعت خودش مختزی جواز و قبول انفصال و اتصال هست. طبیعت مختزی این قبول هست. اگر بخواد مانعی وجود داشته باشه، این مانع باید بیرون از طبیعت باشه. حالا این مانع خارجی یا لازم است یا زائل است. لازم است مثل فلک که از فلک جدا نمیشه و کارش هم نمیشه کرد. زائل مثل این که مثلا فرض کنید یه جسمی رو نتونستیم تقسیم کنیم که ارزشی نداشتیم، فردا ارزشی گیر آوردیم تقسیم شد، این مانع زائله، یعنی مانعی است که تا آخر نمونده بلکه برطرف شده. فرق نمی کنه مانع لازم یا مانع زائل میتونه جلوی اقتضای طبیعت رو بگیره، ولی ما بحثمون در مانع نیست. ما با قطع نظر از مانع داریم بحث میکنیم، میگیم جسم قابل فصل و وصل است، ولی با وجود مانع در همه جا قائل میشیم که مقتضا تعطیل میشه، مقتضی دیگه نمیتونه مقتضا رو به دنبال خودش داشته باشه. هازا ما اثر نایلیه، این همون مسئله است که ما بهش اشاره کردیم در صفحه 55 5 خطونده به آخر صفحه بشیم فا اینگیز لعل البعض یمتنه ان قبول زالک به سبب شیء یقارنه. بعدم جواب داریم لا نزاسی زالک فقط زهد نایل القول به هی فلسلک. این مطلب برگذشته خودمون خاطر توضیح داد که گاهی ممکنه مانعی عارض بشه و نذاره طبیعت اثر خودشو ببخشه. و در فلج هم این مانع هست. این مطلب ایشون میفرماد حاضر معاشر نایلا، یعنی اون چی که در این متن آمده همونی که ما قبلا بهش اشاره کردیم، اونی که ما بهش قبلا اشاره کرده بودیم و این در این عبارت مصنف آمده چیه؟ من ان بعض الاجسام یمتنع عن قبول الفصل و الوصل، بعض اجسام نه طبیعت جسم بلکه بعض اجسام بالخصوص امتناع دارن از قبول فصل و وصل، نه به خاطر اینکه طبیعتشون اجازه نده بلکه لسبب خارج عن طبیعت الامتداد مقارن له، به خاطر سببی که از طبیعت امتداد خارج است و مقارن با این طبیعت امتداد است. حالا یا مقارن است به نحو لزوم یا مقارن است با جواز زوال، یعنی یا عرض لازمه یا عرض مفارقه. مقارن له ضمیرش میتونه برگرده به بعض اجسام، بعض اجسامی که بله مانعی که مقارن با این بعض اجسامه، که اون مانعی که مقارن شده با این بعض اجسام نمیذاره طبیعت اون جسم مختلف خودش رو داشته باشه. حالا دو قسمی که اون مانع و یکون لازمن تمافل فلک و زائلن تمافل اجسام سقیره که صلبته، مثلا گاهی این مانع لازمه یعنی از اون جسم جدا نمیشه و لذا همیشه جلوی مختزای طبیعت اون جسم رو میگیره کما فل فلک، چنانچه در فلک این چنینه که از فلک زائل که مانع که همون صورت نوعی است از فلک جدا نمیشه و در نتیجه اجازه نمیده که فلک تا آخر قسمت بشه، هیچ وقت قسمت نمیشه. ممکنه شما بگید که چطور در فلک مانع رو صورت نوعیه قرار میده در حالی که صورت نوعیه خارج از چی نیست؟ ایشون مانع رو داره خارج قرار میده، مانع رو داره خارج قرار میده، صورت نوعیه که خارج از چی نیست و چطور او رو مانع قرارش میدید؟ جواب اینه، خوب دقت کنید، ما اون چرا که مقتضی میدونیم طبیعت الجسم و طبیعت الامتداده که در همه اجسام چه فلکی چه عنصری مشترکه. صورت نوعیه زائد بر طبیعت الجسمه، در اجسام فرق میکنه، صورت نوعیه بدن انسان چیزیست، صورت نوعیه تن درخت چیزی دیگریست، صورت نوعیه فلک چیزی دیگریست. صورتهای نوعیه داخل در جسمیت نیستند، داخل در امتداد نیستند و ما الان طبیعت جسمیت و طبیعت امتداد رو داریم بحث میکنیم، نه طبیعت بدن انسان رو. بله طبیعت بدن انسان اگر بحث میکردیم صورت نوعی هم جزش بود، طبیعت فلک رو اگر بحث میکردیم صورت نوعی جزش بود، ولی ما در طبیعت این موجودات خاص بحث میکنیم که صورت نوعی هم جزش بیاد، ما در طبیعت جسم بحث میکنیم، طبیعت جسم مشترک بین همه اجسامه. ما در طبیعت امتداد داریم بحث میکنیم، طبیعت امتداد هم مشترکه و در اون طبیعت صورت نوعیه دخالت نداره، صورت نوعیه خارجه، ولی اون صورت نوعیه در اشخاص این طبیعت داخله ولی نسبت به خود این طبیعت خارجه. به این جهتی که ما میتونیم اینو مانع خارج حسابش کنیم. خب یکون لازمن یعنی این مانع ممکن است لازم باشد که ما فی الفلک او زائلا ممکن است زائل باشه که ما فی الاجسام الثقیل و صلبته، مثلا که در اجسام ثقیل مانع هست ولی زائل میشه. مانع در اجسام ثقیل چیه؟ همون که ما نمیتونیم تقسیمش کنیم. خب اگه فردا وسیله تقسیم به دست آوردیم مانع زائل میشه دیگه، تقسیمش میکنیم. این کما فی الاجسام الثقیل و صلبته به عنوان مثال گفته شده، ولی منحصر به این نیست. مثلا فرض کنید که یه جسم بزرگی هم داشته باشید، ثقیل هم نباشه صلب هم نباشه، وسیله براتون فعلا نیست، الان چه وسیلهشو ندارید که تقسیمش کنید؟ خب الان من از تقسیم کنید، باز بعدا چه وسیلهشو پیدا کردید تقسیمش کنید. پس توجه میکنید که این نمونه که ما فکر کردیم به عنوان مثال گفته شده، منحصر در این نمونه نیست که های دیگه ممکنه یه مانعی داشته باشید که زائل بشه. مثلا این نمونه که ما تا چپیم یه نمونه واضحیه، نمونه های دیگر به این وضوح نیستن. مثلا فرض کنید شما یه تیکه سنگ رو نمیتونید تقسیم کنید چون تبر ندارید که بزنید بشکنید، الان مانع میگه در از تقسیم، یا مثلا ما نیروش رو نداریم که بزنید بشکنید، مثلا بازمون خیلی قوی نیست، این مانع وجود داره. و مانعش هم مانع ظاهره. اما در اینجا خیلی مانع ها رو اهمیت نمیدن، میگن خب ابزار نداری برای یه تبر بگیر، تو نیرو نداری بده یکی دیر بسنه، اینا خیلی مانع جدی نیست. اما در جسم صغیر صلب مانع جدیه. نظام ما به این نمونهی که مانع جدی داره مثال زدیم، ولی بازم داریم میگیم به عنوان مثال زکش کردیم نمون حسر باشه. به همین جد قید مثلا پرسنش آوردیم تو منحصر نیست. خب مصنف اشاره میخواد که عبارت مصنف رو بهتر معنا کنه، به همین مقدار توضیح عبارت مصنف معلوم شد، احتیاج به توضیح زاید نداره، ولی بازم میخواد بیشتر معنا کنه و بهتر معنا کنه. لذا این چنین میگه، میگه گویا این جواب سوال مقدره. وقت سوال مقدر رو ذکر میکنه جواب رو هم میاره. سوال مقدر اینه، دقت کنید، سوال مقدر تحلیل میشه به دو بخش. این دو بخشش رو از هم جدا میکنیم، اگرچه خواجه در هم این دوتا رو تنیده و از هم کامل جداشون نشده، ولی ما جداشون میکنیم. بعضی ها اشکال کردن این چنین گفتن دو جز رو در فلک فرض کن، میبینی که یکی متصل به دیگری است، میبینی یکی متصل به دیگری است و قابل جدا کردن نیست. یکی متصل به دیگری است و قابل جدا کردن نیست. این تیکرم اضافه کنید، و قابل جدا کردن نیست. خب اگر در دو جسم، در دو جزء فرضی فلک که به هم متصلند قابلیت انفصال رو نداریم، چه می شود که شما در بقیه اجسامون همین رو بگویید؟ بگید این دو جزئی که به هم متصلند، مثلا در یک جسم لایتجزا، این دو جزء فرضی، دو جزء وهمی که به هم متصلند قابلیت انفصال ندارن. خب نمونه شما در فلک داری؟ چه بی داره در اصول هم بگید؟ چه بی داره در جزء در جسم لایتجزا هم بگید؟ بگید دو جزء از فلک به هم متصلند و این دو تا متصل قابلیت انفصال هم ندارن به خاطر صورت فلک، صورت نوعی فلک. خب همینه شما در جسم لایتجزایی که سیم رفتیسی ها میگن لایتجزا است اعمال کنید، بگید اینجا دو جزء وهمی متصل به هم داریم قابلیت انفصال هم ندارن، همون که در فلک بود هست. خب اگر در فلک نمونه دارید چرا نظیرش رو در چیزی دیگه نمیدید؟ این یک اشکال. اشکال بعدی، فلک از عنصر جداست، اتصال فلسفی نداره. فلک از عنصر جداست و اتصال فلسفی نداره، مجاورت داره. یعنی فلک قمر مجاور است با کره نار، مجاورت بینشون هست، اتصال به نحوه تجاور داره، ولی اتصال به نحوه که شما میگید نداره. و نمیشد هم اونجور اتصالی که شما میگید بین فلک و عنصر برقرار کرد. خب اگر این دو جسم متباین که یکی فلک است یکی عنصر تباین دارند و قابلیت اتصال ندارند، چه ای بیدونی شما در عناصر هم همی رو بگید؟ بگید این دو جسم جدایی از هم تباین دارند و اگر کنار هم بذاریشون مجاور میشن، متصل فلسفی نمیشن بلکه متصل تجاوری یا تماسی میشن. که در این صورت باز حرف این مقدر تسیا درست میشه، یعنی دیگه یک مرکب، مرکب است از اجزا و اجسام کنار هم قرار گرفته، نه اجسام متصله به هم. این هم اشکال دوم. دو تا اشکال داشتیم، نه که این مقدر تسیا دو حرف داشتن و ما هر دو حرفشون رو رد کردیم، این سائل هم از هر دو حرفشون دفاع میکنه. دو حرفشون یکی این بود جسم لایتجزا رو نمی شود برید، این حرف اولشون بود. ما اعتراض کردیم، گفتیم چون طبیعت قابلیت فصل دارد پس این جسم لایتجزا رو هم می شود برید. سائل به ما اینطور میگه، میگه که نمونه داریم جسمی رو که نمی شود برید، نمونهش فلکه، دو جزء فلک رو به هم چسبیده رو شما نمی تونید جدا کنید، پس چه عیب داره که دو جزء این جسم لایتجزا رو که به هم چسبیدن نتونید جدا کنید؟ حکم اول زینزاکسیسی ها رو تأیید میکنه که جزء جسم لایت اجزا دو جزء غیر قابل تجزیه دارد، دو جزء غیر قابل تباین دارد، اینا به هم متصل هست، همونطور در فلس این چنینه. بعد حرف دوم زینزاکسیسی ها این بود که اتصال جسم به نحو تجاور و تماسه، نه به نحو اتصال و فلسفی. ما گفتیم که نه، اتصال به نحو اتصال فلسفی است، زیرا که در جسم لایت اجزا نظر کن میبینی که دو جزء الف و ب به هم متصلن، همونطور که فلسفه گفته، نه مجاورن اونطور که شما میگی. و اگر این جسم این چنین باشد، در جسم لایت اجزا این چنین باشد، در بقیه اجسام اون که طبیعتشون با جسم لایت اجزا یکیست، حکم همینه، اونا هم اتصالشون اتصال فلسفی است، نه اتصال تجاوری یا تماسی. اینو ما گفتیم. حالا سائل داره دفاع میکنه، میگه که عنصر با فلک کنار هم قرار میگیرن و متصل میشن به نحو اتصال تجاوری، نه به نحو اتصال فلسفی. اینا نمیشه متصلشون کرد، یعنی به نحو فلسفه متصلشون کرد. متصل تجاوری هستن، متصل فلسفی نمیشه کرد. خب اگه اینطوره در فلک و عنصر ما این نمونه رو بریم، چه بداره که در عناصر هم اینه بگید، بگید این جسم لایت اجزا وقتی کنار این جسم لایت اجزا و کنار اون جسم سوم لایت اجزا و جسم دهم لایت اجزا قرار میگیره، اینا با هم یه جسم مشهود رو درست میکنن، ولی بدونی که با هم متصل بشن. همونطور که فلش با عنصر متصل نمیشه بلکه مجاور میشه، اینا با هم متصل نمیشن بلکه مجاور میشن. دقیقا این دو تا سوال از ما داره که با دو تا سوالش میخواد اون دو حرف زینزاکسیسی ها رو که ما رد شدیم تایید کنه. اگر نه گویا حرف مصنف جواب است لسؤال من هم از این نظرتیسی ها ها کسا که سؤال این سنین است علیست جز اون فلک متصلن اندکن بل جز این آخر من هم مثلا، آیا یک جز فلک در نزد شما به جز دیگر من هم از اون فلک متصل نیست؟ استفهام استفهام این کاریه، یعنی متصل هست. مثلا بازم معنیش اینه که به عنوان مثل داریم مثل میکنی، خیلی جا هست که جز جزی به جزی دیگه متصله. اندکون از مثال میزنیم به چیزی که شما اتصالش رو قبول دارید و نمیتونید این کارش کنید، بلا نمونه های دیگه هم داریم، اون نمونه دیگه مثال نمیزنیم، اینو مثال میزنیم که نمونه ایست که اتصالش رو قبول میکنید و اتصالش رو هم جوری میدونید که قابل فرق نیست، قابل انفصال نیست. لذا ما به این مثال میزنیم. اینو که میگه مثلا، یعنی اینا به عنوان نمونه گفتیم، ولی نمونه‌ای که برای ما مهمه، نمونه‌ای که برای ما مهمه، اتصال فقط در اینجا نیست، اتصال در جاهای دیگه هست. ولی اگه برید سراغ نمونه‌های دیگه شما خطر میکنید. میگه که قابلیت انفصال رو داره، میگم سراغ این اتصالی که قابلیت انفصال رو نداره. وقتی شما اینو میگید، خب این فقط مطرح شد، هنوز تفصیل ملی بحثش نیومده. اصلا دو تا اشکال، دو تا سوال جداست که خواجه مخلوطش میکنه. هنوز این سوال اول بود که تتمش نمیم، حالا سوال دوم شروع میکنه و منفکن عن الانصار و منفکن عن الانصار مطلب دومه، یعنی علیست جز اون فلکه، گفت اولا متصلن بل جز الاخر، حالا و منفکن و منفکن اصلا متصلنه، یعنی و علیست جز اون فلکه منفکن عن الانصار، جزء فلک منفصل که از عنصر، یعنی با هم متباینه اگر چه تجاور داشته باشن، اتصال فلسفی نکنه. خب ولا تجوزون انفصال الجزء این من، مربوط است به علیس جزء فلک متصلن اندکن به جزء الاخر که دنبال اون من فکر کرده. آیا جزء فلک در پیش شما متصل به جزء دیگر نیست؟ چرا هست؟ دنباله سائل دنباله حرف رو میگه ولا تجوزون انفصال الجزء این من و این من فلک، اجازه نمیدید که این دو جزئی که به هم متصلن تو فلک از هم متصل بشن. خب و اتصال ما بالعنصر و اتصال ما بالعنصر مربوط است به منفکن عن العنصر، دنباله اشکال دومه، یعنی اینطور میشه علیس جزء الفلک منفکن عن العنصر در حالی که لا تجوزون اتصال هما بالعنصر، علیست جز این من الفلک منفکن عن العنصر و لا تجوزون اتصال هما بالعنصر، این دو جزء اصلت که به هم متصل بودن از عنصر جدان و شما اجازه نمیدید که به عنصر متصل بشن به اتصال فلسفی، اجازه میدید که به عنصر تماس پیدا کنن متصل بشن به اتصال تماسی و تجاوری، ولی اجازه اتصال فلسفی نمیدید. خب پس این لا توجد بزنن فسال جز اینه یک مطلب، اتصال هما بالعنصر دو مطلب، این دو مطلب به نحو لفت و نشر مرتب و اون دو مطلب قبلی مرتبطه به نحو لفت و نشر مرتب. اتصال هما بالعنصر اصل بر انفصال، لذا لا تجوزون در سرش در میاد، لا تجوزون انفصال جز این مهر این مربوط به اول، و لا تجوزون اتصال جز این بالعنصر این مربوط به مطلب دوم. ما اشتراک الجمعی مربوط به هم است، این دیگه لفت و نشر مرتب نداره، این دوتا نمیشه، این یکیست که به هر دو مربوطه. خب شما اجازه انفصال جز این من فلک رو نمیدید، در حالی که فلک و عنصر و بقیه همه با هم اشتراک در طبیعت دارن، در مفهوم امتداد نه در طبیعت، چون طبیعتی که الان مورد بحث ماست طبیعت امتداده. یا شما اتصال به عنصر اجازه نمیدید، در حالی که همه فلک و عنصر اینها در مفهوم امتداد مشترکند. با وجود اشتراک فلک و عنصر در طبیعت امتداد، ما میبینیم که در فلک اتصالی است که انفصالش جایز نیست، انفصالی است که اتصالش جایز نیست. خب چرا همین وضع در خود تو خود عنصر نمیارید؟ با اینکه اختلاف طبیعت ندارند، با اینکه اختلاف طبیعت ندارند، میبینیم قبول فصل در جایی و قبول وقت در جایی دیگه نمی کنه. قبول فرق در خود اجزای فلک، قبول وقت در فلک با عنصر نمی کنه، نه قبول فرق می کنه نه قبول وقت. سلمه لا تجاوزون مثل ذالک را خیلی بسائط المذکوره، چرا مثل همین توضیحی رو که ما گفتیم در بسائط مذکوره نمی دید؟ بسائط مذکوره یعنی اون اجسام لایتجزا، چرا در اجسام لایتجزا نمی گید هر یکشو جز جزئی به جزئی چسبیده است و جدا نمی شود؟ همونطور که تفرج می گفتید، چرا در اجسام لایتجزا جسمی که به جسمی می چسبد چرا می گید متصل می شود، بلکه مثل فلک و عنصری که متصل نمی شود بگید متصل نمی شود، مجاور می شود؟ فلمه لا تجوزون مثل ذالک، یعنی مثل اون عدم قابلیت انفصال در به جزء فلک و مثل عدم امکان اتصال در فلک و عنصر، چرا مثل این رو در بساط مذکوره اجازه نمیدید؟ چرا در بساط مذکوره نمیدید اگر یک بسیط یعنی یک جزء لایتجزا یک جزء لایتجزا داشتیم دو جزءش از هم منفک نمیشون؟ و چرا در اونجا نمیدید اگر دو جزء لایتجزا کنار هم قرار گرفتن به هم متصل به اتصال فلسفی نمیشون؟ چرا اونجا نمیدید؟ دقیقا چرا با توجه به فلک و عنصر و بیانی که گفته شد این سوال پیش آمد که چرا در عناصر وسیطه یعنی همون جسم لایتجزایی که فیما را تیسی را مطرح می کنن ما قابلیت عدم قابلیت فصل یا عدم قابلیت اتصال فلسفی رو نداشته باشه، چرا اونجا نداشته باشه؟ این اصل اشکال بود، این اشکال مقدر بود. حالا جوابی که ایشون می ده اینه، جوابی که ایشون می ده اینه که ما در این دو موردی که شما مثال زدید مانع داریم. درسته طبیعت جسمی مشترکه، ولی مانع داریم و این مانع نمیذاره اون طبیعت جسمی اثر خودشو ببخشه. اگر مانع نبود دو جزء فلک از هم جدا میشدن، اگر مانع نبود این فلک با عنصر متصل میشدن، به تجاور اکتفا نمیکردن، متصل میشدن. مانعی که نمیذاره این دو جزء فلک از هم جدا شوند یعنی اقتضای طبیعت حاصل نشه، و همچنین مانعی که نمیذاره این فلک با عنصر متصل بشه یعنی اقتضای طبیعت حاصل نشه، و لولا این مانع اگر طبیعت تنها بود هم در فلک اجازه انفصال داشتیم هم بین فلک و عنصر اجازه اتصال داشتیم. و بحث ما در طبیعت تنها بود نه در طبیعت مبتلا به مانع. طبیعت مبتلا به مانع رو قبول داریم که اون مقتضایی که گفتیم نداره، ولی طبیعت منحیثیه رو ما داریم بحث میکنیم. طبیعت منحیثیه قابل فصل هست، قابل وصل هست، هر جایی میخواد باشه. بنابراین ما در جسم لایتجزای زی مقداسیسی ها میگیم قابل فرض هست چون طبیعت رو دارد، قابل وصل به جزء دیگر و به جسم دیگر هم هست چون طبیعت انتظار رو دارد. وقتی من حیثویه ملاحظه کنیم، هم قابلیت فصل رو میاریم، هم قابلیت وصل فلسفی رو میاریم، در نتیجه هر دو حرف زی مقداسیسی رد میشه. بله با وجود مانع ما حرفی نداریم، اصلا از بحث ما بیرونه. اونجا که مانع بود که مبحث نداشته، مبحث اون در اون طبیعت من حیث رهیه بود.
بلا اشکال و اشکال نرم در رزیم حالا مشکل رو باید که خانتی که ما قبلا ثابت کردیم که فلک هم ما فلک رو ثابت کردیم که چیزی حیلا میره داریم، اشکال اون رو باید نکنش
خب در خود فلک هم جریان مختص میشه دیگه، اثبات کردیم که فلک حیولا داره. الان اگر ثابت بشه این مطلب، فرض کنید در فلک ثابت کنه هیولا رو، اگر تازه ثابت کنه در عنصر باقی مونه، این مصدر زینوراتوسی ها در فلک و عنصر و همه قائلن به اینکه از اجسام لغت جسد تشکیل شده، اونجا رو با هیولا رو ممکنه. بنابراین در اونجا هم ما باید دلیل رو طوری قول زینوراتوسی ها رو رد کنیم، اولا من دلیل رو توصیه به دیسانی هست هم در فلک هم در عنصر هیولا ثابت میشه. نمیتونیم در فلک بگیم عنصر هیولا رو قبلا ثابت کردیم پس حالا بی‌نیازیم. خب اشکال بزنیم افتاد که در فلک هم جاری شد، هیولا در فلک هم ممکن شد. اینه که ما باید در هر دو جا دفاع کنیم. اتصال قبول دارم
اتصال
تجاوز در حال اتصال تجاوز همه چه در فلک و غیر فلک اینه اتصال در هر جو جسم هست، در هر جو جسم هست اینه اتصال تجاوزی رو قبول دارم و در همه جو هیولا رو میکنم. ما باید همه جا اتصال فلسفی رو ثابت کنیم تا هیولا ثابت بشه.
سوالش متوجه مبنای خود من است. سوالش متوجه مبنای خود ما متوجه مبنای اولیت من است.
بله دیگه سوال اونا این بود اندکون علیس جز اون فلک متصلن اندکون بل جز الاخر من ها، یعنی شما یه فلاسفه جز فلک رو متصل به جز فلک میدونی، ما که همون جان قائل به تجاوریم، همون جان قائل به تماسیم، قید اندکون داشت. یعنی شما که فلاسفه هستید جزء فلک رو به جزء فلک متصل میدونید، ما متصل نمیدونیم، ما همونجا قائل به تجاوریم. حالا به مبنای شما داریم حرف میزنیم و اشکال میکنیم. اگر شما در فلک دو جزء رو به هم متصل میدونید، چه دلیلی که در این جسم لایات جزام دو جزء وهمی رو به هم متصل میدونید؟ همونطور که در فلک قابل فصل قابلیت فصل قبول ندارید، چه دلیلی که در این جسم لایات جزام قابلیت فصل قبول ندارید؟ خب فیقال الله، یعنی به این سائل این چنین گفته می شود اینما نذهب الى ذلك، ما می رویم به سمت اینی که تو گفتی، یعنی دو جزء فلک رو جدا نمی کنیم، یک فلک رو به عنصر متصل نمی کنیم، دو به این مطلب می رویم لمانع، به خاطر وجود مانع. اون مانع این است که صورت فلکیه عن النوعیه، یعنی صورت نوعیش نه صورت جسمیش، صورت جسمیش که مشترکی با بقیه است، هیچ تفاوتی با بقیه نداره، صورت نوعیش مختلف با بقیه است و نمیذاره تقسیم آرز بشه. خود صورت جسمی ملاحظه کنید، طبیعت امتداد است، قابلیت اتصال و انفصال داره، ولی صورت نوعی فلک که میخواد یه جسم خاص درست بکنه، او نمیذاره که این فلک قسمت بشه یا اتصال پیدا کنه. بله. و هوا اون مانع این است که صورت فلکیه یعنی نوعیه، یعنی صورت نوعیه نه صورت جسمیه، امریست مقارن با امتداد جسمی، امتداد جسمی همون صورت جسمی است، امریست مقارن با امتداد جسمی که امتداد جسمی مشترک در همه چیزه، مانع اون ایاه و انقبول الانفصال و الاتصال به غیر، این امر مقارن من می کند ایاه یعنی فلک رو از این که قبول کند انفصال دو جز اشرا از هم یا اتصال یک جز اشرا به غیر یعنی به عنصر. هر دو مطلب رو بهشون میگه ها، هم انفصال دو جز فلک از هم ممکن نیست، هم انفصال فلک به غیر که عنصر جایز نیست. علتش نه این است که طبیعت امتداد مانع میشه، علتش این است که اون صورت نوعیه که خارج از امتداد مانع میشه. خب ما به خاطر مانع حکم کردیم، چی؟ بله انقدر میخواد. مان این یاهو یعنی امتدادی که در فلک هست، امتدادی که در فلک. من به فلک برگردونده؟ به فلک برگردون درست برگردونده؟ به فلک هم درست برگردونده، به امتداد هم درست برگردونده. یاهو زمینش برمیگرده به امتداد جسمی که در فلک هست. حالا شما برگردونی به امتداد جسمی یا برگردونی به فلک؟ البته دقیق تر اینه که بفرمایید به امتداد جسمی فلک. مانونیه ها یعنی این صورت نوعیه من می کند این امتداد جسمی فلک رو از قبول انفصال و اتصال برزنید، یا بفرمایید من می کند فلک رو، فرقی نمی کند، ولی دقیق تر اینه که بگید امتداد جسمی فلک رو. خب همون که از خارج عرض کردم، امتداد یک امریز تمام شده، یعنی یک طبیعت نوعی است کامل. هر چی که بیرون باشه مقارنه. صورت نوعی اگرچه نسبت به فلک درون فلکه، یعنی جزء ذاتیات فلکه، اما نسبت به امتداد جسمی بیرونه. بیرون چه هست؟ مقارنه. یعنی این که این صورت نوعی با امتداد جسمی تقارن داره، نه دوتایی با هم اتحاد داشته باشن تا یه چیزی رو بسازن. در نوع جنس و فصل با هم متحد میشن تا چیزی رو بسازن، اما خود امتداد یه نوعه. چون خود امتداد یه نوعه، اون چیزهایی که بیرون از امتدادن میشن مقارن، دیگه جزء جنس و فصل نیستن، میشن خارج. و چون صورت نوعی خارج از امتداده، یعنی خارج از مطلق امتداده، ولی اون که داخل در فلک هست ولی خارج از امتداده، به این جهت نسبت به امتداد مقارن حساب شده که ایشون فهمیده امر مقارن امتداد جسمی. مقارن یعنی خارجه، جزء ذات نیست، مثل جنس و فصل نیست، متحد نیست، مقارنه، یعنی آرزه، یعنی خارجه. از چه را قبلت که صورت نوعیه با امتداد جسمی متحد نیست. صورت نوعیه میشه آرز و امتداد جسمی میشه محروز. اون وقت یکی میشه اصلا دیگه خارج میشن و با هم مقارن میشن. تعبیر به مقارن برای این جهت بود. من عمدنم توضیح ندادم چون قبلا گفتم فکر کردم الانم هست. حالا شما سوال کنید بد نشد، خب بالاخره دوباره توضیح داده شد و لفظ مقارنه معلوم شد. خب حالا مطلب اینه که ما در مثل فلک مانع داریم، لذا نمیتونیم به اختزای طبیعت عمل کنیم. اما در اجسام لایتجزا شما خودتون فرض کردیم که مانع نداریم، گفتید تمام اجزا متشابه هست در نوع، گفتید همه نوعشون یکیه. در یکی صورت نوعی مخالف با دیگری نداریم، و اگه نداریم مانعی وجود نداره. در فلک مانعی که عبارت از صورت نوعی جدایت عناصر داره، این نمیذاره. اما در بین این اجسام لایتجزایی که شما گفتید صورت های نوعی همشون متشابه، یعنی در این اجسام شما گفتید صورت نوعی متشابهه، همشون گفتید در نظر نوعی با یکی دیگه موافقت داره. اگر همه موافقت بره، پس بین خود همین امتدادها هیچ اختلافی نیست، هیچ مانعی وجود نداره. امر خارجی ممکنه مانع بشه، امر خارجی هم که شما اعلام نشه. اگر یه وقت امر خارجی اتفاق بیفته، ما دست از اون مختبر طبیعت در میداریم به خاطر وجود مانع، نه به خاطر اینکه اختزای طبیعت رو ممکن بشیم. اختزای طبیعت به جای خودش محفوظ، ما به خاطر وجود مانع دست از اون اختزا برمیداریم. اما شما فرض کنید ما مانعی نداریم، چون همه اجزا رو متشابه فی نوع گرفتید. و انتون فرض تو مال بساعت، شما فرض کردیم که اون بساعت یعنی اون اجسام سپار لایتجزا متشابهت و تبایی هست، یعنی صورت نوعیشون هم به هم فرق نمی کنه. در ادعای شما این چنین بود، فعیزن لا مانع لها من حیثوهیه هم به انفصال و الاتصال. الان انفصال متعلق به مانعه، به لا مانع. لا مانع این بساعت یعنی اجسام سقار لایت از رسا، لا مانع لها من حیثوهیه یعنی باقت نظر از امور خارجی، که شما امور خارجی رو قائل نشدید، شما هم قطع نظر کردی از امور خارجی. باقت نظر از امور خارجی لا مانع یعنی انفصال و اتصال، هم انفصال رو قبول میکنه هم اتصال رو قبول میکنه. هم انفصال قبول میکنه به این معنا که اون جزء جسمی که شما لایت از رسا میدونید میتواند تجزیه شود، پس لایت از رسا نیست. هم اتصال قبول میکنه اون دو جسمی که کنار همند می توانند مثل اون دو جزئی که در یک جسم به هم متصل شدند، این دو جسم هم می توانند به هم متصل شدند به اتصال فلسفی، نه اینکه فقط متجاور شدند. پس هم قبول فصل می کند، هم قبول وصل می کند به لحاظ طبیعتش، و مانع اگر باشد جلوی فصل و وصل رو می گیره. اما شما در فرض خودتون مانعی برای این اجسام قائل نشدید. در فلس ما مانع قائلیم، لذا مذهبمون اونه. اما در عناصر طبق مبنای شما مانعی وجود نداره، لذا ما معتقدیم که باید در عناصر قائل قبول فصل و وصل بشید. با این بیان هر دو مطلبی که زیمغراتیسی ها گفتن باطل شد. همین که گفتن اتصال به نحو تجاوره باطل شد، همین که گفتن جسم لایتجزا قبول فصل نمی کنه باطل شد. دفاعی هم که این سائل به سؤال مقدر مطرح کرده بود، دفاع ناتمامی بود و نتونست قول زیمغراتیسی ها رو اثبات کنه. بنابراین زیمغراتیسی ها در هر دو قولشون رد شدن و قول ما تمام شد. بعد مصنف وارد مطلب دیگری میشه که مناسبت با بحث قبلی داره، اما دیگه بحث جزء لایتجزا و اینها نیست. اگر چه مناسبتی با بحث داره، ولی بحث جزء لایتجزا نیست. بعدم به اشکالات فخر رازی نمی‌پردازیم که شما رو برای جلسه